سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. یک به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی را به شما خواهیم داشت. اما پیش از آن خبرهای مهم. امیر قطر سفیر جدید کشورش را برای افغانستان تعیین کرد. بر اساس اعلامیه رسمی دفتر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر، میردوف القاشوتی که در حال حاضر یکی از دیپلمات‌های ارشد سفارت قطر در کابل است، به حیث سفیر تعیین شده. القاشوتی در سال 2008 وظیفه‌اش را در وزارت خارجه قطر آغاز کرد و از آن زمان به بعد در باکو، اتاوا، بروکسل و دوحه مأموریت داشته. او همچنان در مذاکرات میان ایالات متحده و طالبان نقش داشته که در نتیجه آن توافق نامه دوحه امضا شد. پیش از این قطر در افغانستان سفیر نداشت. قطر هرچند حکومت طالبان را به رسمیت نمی شناسد، با طالبان روابط نزدیک دارد و حتی پیش از برگشت طالبان به قدرت میزبان دفتر سیاسی این گروه در دوحه بوده است. در حملات تیاره‌های بی‌سرنشین و راکت‌های روسیه بر اوکراین دست کم 6 تن به شمول 2 کودک کشته شدند. این در حالی است که ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در مسیر سفرش به سویدن خواستار افزایش فشار بر کرملین شد. ولادیمیر زلنسکی در تلاش است تا کشورش توانایی‌های دفاعی بیشتر به دست بیاورد. زلنسکی حمله 22 اکتبر روسیه را نفرت انگیز خوانده. او گفته که در این حمله تأسیسات انرژی و زیربناهای ملکی در دست کم 10 منطقه اوکراین از جمله کیف، پایتخت این کشور، هدف قرار داده شدند. پروازها در میدان هوایی ویلنیوس پایتخت لیتوانیا صبح زود امروز اثر گرفته شد. با گزارش خبرگزاری رویترز، مقامات این میدان در یک بیانیه از فعالیت دوباره آن خبر دادند. با گفته مرکز ملی مدیریت بحران لیتوانیا، این میدان شام سه‌شنبه پس از آن بسته شد که ده‌ها بالون قاچاقبران از کشور همسایه بلاروس وارد فضای هوایی این شهر شدن. چندین پرواز ورودی به مسیرهای دیگر سوق داده شدند و برخی پروازهای خروجی هم لغو شدند. و موزیم لوور پاریس 3 روز پس از سرقت جواهرات سلطنتی گرانبها امروز دوباره برای بازدید کنندگان باز شد. در این سرقت 8 اثر مهم از جمله تاج و گردنبند متعلق به ملکه های پیشین فرانسه در 7 دقیقه به سرقت رفت. ارزش جواهرات دزدیده شده از این موزیم حدود 102 میلیون دلار تخمین شده. پلیس گمان می کند که این کار توسط یک گروه مجرم سازمان یافته انجام شده. گالری آپولو محل رویداد هنوز بسته است. این سرقت بار دیگر بحث‌هایی را در مورد ضعف امنیتی موزیم‌های فرانسه به میان آورده است.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید بر جلسه 13 جغرافی سنف 11. امروز هم قرار است به ادامه درس های جغرافی سنف 11 خود موضوعات مهمتر را از جغرافی با هم بخوانیم. اگر شما به خاطر داشته باشید، در درس گذشته ما از انواع انرژی صحبت کردیم. انواع انرژی که مانند انرژی آبی و همچنان انرژی حرارتی و انواع انرژی بادی که هست، همه اینا را از انواع انرژی هست و امروز ما قرار است که انرژی حرارتی یه را بخوانیم و همچنان موضوعی که تازه که ما میخوانیم نفت در جهان هستم. خب ما تا هنوز نفت در جهان را نفت را چندین بار بررسی کردیم که مثلا از جغرافی سنف هفتم که آغاز کردیم نفت در قاره آسیا، در سنف هشتم درباره نفت در قاره آمریکا آسیا، همه اینا رو ما صحبت کردیم و حالا در به شکل عمومی نفت در جهان را بررسی میکنیم، همچنان برق حرارتی را بررسی میکنیم که چگونه هستن. اینا که هست از جمله موضوعات درسی امروزی ما و شما هست که قرار است که بخونیم. خب بیاین که درس امروزی خودم آغاز کنیم. تنخست تولید برق حرارتی. خب برق حرارتی برق است که نو از برق است که از سوزاندن زغال سنگ، نفت و گاز و دیزل به دست میاد. امروز دستگاه های تولید برق حرارتی روز به روز در حال افزایش است، در حال پیشرفت هست که مهمترینش هم از تولید انرژی با استفاده از زغال سنگ هست. چون که 50% برق جهان از زغال سنگ تولید میشه. خب دستگاه های تولید برق حرارتی معمولا از زغال سنگ قیری یا نرم استفاده میکنه، زیرا قیمت شرزان است و حرارتش هم بیشتر هست که به طور نمونه با 1450 گرم زغال سنگ میتونیم 1 کیلووات برق تولید کنه. دائمی سرعت هست که زغال سنگ بیشتر استفاده میشه، هم زغال سنگ قیری هم قیمتش ارزان است هم تولید برقش خوب است. یعنی که 1450 گرم زغال سنگ ما در نظر بگیریم، یعنی از 1.5 کیلوگرم هم کمتر، 1.5 کیلو زغال سنگ 1 کیلووات برق تولید میشه، یعنی که تولید برقش هم خوب هست. به همین دلیل است که زغال سنگ استفاده میشه. مثلا از نفت و گاز و دیزل هم استفاده میشه، ولی زغال سنگ به خاطر که ارزان تر است و استخراجش هم خوب تر است و تصفیه کار نداره، به همین دلیل است. مثلا اگر گاز و نفت اگر استفاده کنن، اونا مراحل تولیدشون زیادتر هست که از اونا بخواین تولید انرژی کنن. ولی ببینین گاز و نفت هم کسی به موارد دیگه هم استفاده میشه، مثلا نفت از نفت و دیزل اینا به انواع ماشین آلات موتر و تیاره هم و همچنین چیزهای دیگه استفاده میشه، گاز در قسمت پخت و پز و گرم کردن منازل استفاده میشه. زغال سنگ هم استفاده های خود داره، ولی در قسمت تولید برق حرارتی زغال سنگ بهترین گزینه هستن. کشورهای جهان که منابع طبیعی بسیار زیاد داره، مثلا در ایالات متحده آمریکا را ما در نظر بگیریم، 50% برق از زغال سنگ به دست میآید، 14% از گاز به دست میآید و 11% دیگه برق از نفت به دست میآید. در کشورهای عربی یا کشورهای خاورمیانه هستن، در این مناطق که هستن نفت بسیار زیاد هست، نفت خاورمیانه خیلی زیاد هست، در سطح جهان بیشتر هست که شامل کشورهای مثلا عربستان، سوئدی، کویت، قطر، بحرین، اردن از جمله ایران، در این مناطق که هستن نفتشان بیشتر هست که اینا انرژیشون یا حرارتشون انرژی حرارتی یا برقشان از با استفاده از سوختن نفت به دست میارن. همچنان تولید برق حرارتی به منابع موجود در هر کشور وابسته است، یعنی هر کشور که منابع طبیعیش بیشتر باشه، مثلا یک کشور نفتش بیشتر است مانند خاورمیانه، از نفت خود استفاده میکنه، یک منطقه که گازش بیشتر باشه از گاز خودش استفاده میکنه، یا کشوری که زغال سنگش بیشتر باشه از زغال سنگش به خاطر تولید برق حرارتی یا تولید انرژی استفاده میکنه، نظر به منابع طبیعی همو کشور یا همو منطقه هست. مثلا ما در افغانستان به خاطر گرم کردن منازل خود از چی استفاده میکنیم؟ از زغال سنگ استفاده میکنیم. یعنی زغال سنگ در کشور ما هست، از این زغال سنگ استفاده میکنیم، منازل خود گرم میکنیم. بعد از اون مثلا از گاز استفاده میکنیم، گاز هم در افغانستان خوب هست. و دیگه موارد مثلا بعض بندهای برقی که هست، از بندهای برق استفاده میکنیم به خاطر تولید انرژی، یا که برقی که از ترکمنستان میاد اینا از اینا استفاده میکنیم، به هر نحوی که شده داره مثلا از منابعی که در خود کشور ما هست از او استفاده میکنیم برای تولید انرژی. خب این بودم از برق حرارتی. حالا میرسیم به بخش بعدی ما که نفت است. خب نفت که از بقایای حیوانات و نباتات تشکیل شده که تای چندین دوره جیولوژی زیر طبقات رسوبی گرفته شده که اونجا فشار و حرارت و زمان و اثر فشار زیاد و حرارت زیاد و زمان زیاد اونا به وجود آمده. خب نفت ترکیب از هیدروکاربون های جامد، مایع و گاز است که بیشتر به شکل مایع است و شما عوامل هیدروژن و کربن میشن و همچنین مواد ناخالص مانند سلفر و نیتروژن هم همین نفت خود دارن که امروز در جهان نفت اهمیت بسیار زیاد را دارد. تانک ها و موترها و ریل ها و تیاره ها اینا هست، همهشون از نفت استفاده میکنن به خاطر سوختاندن یا به خاطر که اینا از وسایل ترانسپورتی ما استفاده کرده بیتانیم از نفت استفاده میکنن. حتی موتورسیکلی که ما باشیم امینو از نفت استفاده میکنن تا از یک مکان به مکان دیگه برن. خب موترها و ریلها و تانکها همهشون از نفت استفاده میکنن. و همچنان توسعه صنعت نفت در قرن 19 هم زمان به وجود خیلی استفادهش زیاد شد یا تقاضایش زیاد شد که منبع روشنایی در اروپا آغاز شد که تا سالهای 1900 تا 1910 وقت صنعت موترسازی در اروپا بیشتر شد. کاربرد نفت در کشتی های ماهیگیری و خطوط آهن هم گسترش یافت، افزایش یافت. این صورت شد که نفت در سراسر جهان استفاده های زیادی خود را پیدا کرد. از اون زمان نفت به عنوان یک منبع استراتژیک که اهمیت بسیار زیاد را پیدا کرد، چون کشتی هایی که با استفاده از نفت حرکت میکردن نفت استفاده میکنن تا 53 روز یا بیشتر در دریا میموند و کشتی هایی که از نفت استفاده نمیکردن اونا از 53 روز هم بیشتر در دریا میموندن. این باعث شد که صنعت نفت یا استفاده از نفت در جهان بیشتر شد. کشتی های تجاری و مسافربری و با وقتی که برای کشتی های نفت استفاده شد کشتی های تجاری و مسافربری و جنگی هم بیشتر شد و همچنان محصولاتی که از نفت هم مشتق میشه به وجود میایه زیاد شد، مثلا پلاستیکی که از نفت به وجود میایه یا حشره‌کش هایی که از نفت به وجود میایه اینا باعث شد که در قسمت صنعت کمی زیادتر شد و همچنان رقابت برای کنترل منابع نفتی باعث شد که کشورهای صنعتی برای منافع اقتصادی خوب با یکدیگرشان درگیر شد که حتی بعضیشان هم به جنگ ختم شد که به جنگ مسلحانه ختم شد که در این صورت هم وقتی که بین نفت جنگ های مسلحانه صورت گرفت و کشمکش های زیاد صورت گرفت بازم قیمت نفت هم بالاتر رفت که یکی از کشمکش ها حمله عراق به کویت است. در سال 1990 میلادی عراق به کویت که همسایه کوچکش بود حمله کرد و تلاش داشت که حوزه های نفتی کشور کویت را تحت کنترل خود بیاره. در جریان این جنگ خیلی از چوهای نفتی با آتش کشیده شد و خیلیشان از بین رفت و همچنان لکه های نفتی نفت که از بالای دریاها و بر بالای بر باعث شد که خسارات سنگین به محیط زیست وارد کنه. وقتی که ما اگر در نظر داشته باشیم یا اگر دیده باشیم نفت بالای آب استاد میشه و بویی که نفت داره باعث شد که موجودات زندهی که در داخل دریا هستن اونا نفس کشیدن نتانن یا اونا رو مسموم کنن. بالای محیط زیست و نفتی که از خسارات که چوها دید خیلی بالای محیط زیست تأثیرات زیاد را تأثیرات بد را به جا گذاشت و همچنان تحقیقات جیولوژی که نشان میده که در مناطق که ذخایر نفت وجود داره چوهای عمیق خور میشه که گاهی همی چوها به هزاران متر هم میرسن و همچنان نخستین چاهای نفت مناطق دارای ذخایر نفت جهان در سال 1895 میلادی در ناحیه پنسیلوانیا امریکا حفر شد. این چاه 20 متر عمق داشت، روزانه 4 متر مکعب نفت را تولید میکند. بازم به مرور زمان تولید صنایع نفتی در جهان بیشتر شد، مردم چاهای عمیق‌تری را حفر میکردند که به طور نمونه در وایومینگ امریکا عمق چاه‌ها بیش از 6000 متر هم میرسه به خاطر رسیدن به نفت و استخراج نفت یه چاه‌های عمیق میکشه و نفت خام استخراج شده رنگ سیاه است و قبل از تصفیه قابل استفاده نیست، اما بعد از یک تصفیه میشه رنگش بنفش میشه و با آسانی قابل ساخت است. مناطق دارای ذخایر نفت در جهان که هستند به ترتیب خلیج فارس هست که خلیج فارس بهشترین نفت در جهان داره، بعد از روسیه، امریکای شمالی، ونزوئلا، آفریقا و بحر خزر هست. اینا که از جمله مناطق هست که دارای ذخایر نفت زیاد هست در جهان و همچنان مناطق دارای ذخایر نفت در جهان همچنان در آسیا در آسیا، عربستان سعودی، عراق، کویت، امارات متحده عربی، قطر، روسیه، ایران، افغانستان و اندونزیا هستم. در اروپا، بلژیک و انگلستان، آلمان، فرانسه، ایتالیا، نروژ و هلند هستم. در امریکا، ایالات متحده امریکا، که از جمله بین این همه خاورمیانه یا کشورهای عربی خیلی ترین حوزه نفتی در جهان است که 65% نفت جهان را در بر میگیرد. عربستان سعودی بزرگترین تولید کننده و صادر کننده نفت در جهان هستم و ایالات متحده امریکا از بزرگترین تولید کنندگان و عمده ترین مصرف کنندگان نفت در سطح جهان هستم. و همچنان ذخایر و تولید کنندگان نفت در جهان، بخشی عمده نفت امریکا از ساحل خلیج مکزیک به دست می آید و همچنان از ایالت های تگزاس، لوئیزیانا و آلاسکا استخراج می شود و همچنان ایالت های کالیفرنیا، اوهایو، اوکلاهاما، آرکانساس و میسیسیپی هم از جمله اینا ذخایر نفتی اینا خیلی غنی هست، خیلی زیاد هست. در امریکای لاتین، خب در نخست یک سوال شما دارم، امریکای لاتین کدام امریکا میشه؟ کدام بخش از قاره امریکا میشه؟ اینا رو مخوانده بودیم در جغرافی صنف هشتم. بله، امریکای لاتین شامل امریکای مرکزی و امریکای جنوبی میشه که هر دویشون یک جا به نام امریکای لاتین یاد میکنن. در امریکای لاتین کشورهای ونزوئلا و اکوادور دارای ذخایر بزرگ نفتی هستند. در افریقا کشورهای لیبی، الجزایر، نایجیریا و گابون از جمله تولید کنندگان عمده نفت جهان به شمار میرن. پس از امریکا، ژاپن یکی از بزرگترین وارد کننده نفت است که روزانه 4 تا 5 میلیون بشکه نفت خریداری میکنه. یعنی مصرف کننده وارد کننده نفت در جهان اول ایالات متحده امریکا است، بعد از او ژاپن هست. در اروپای غربی کشورهای آلمان، ایتالیا و فرانسه بیشترین وارد کنندگان نفت را دارند. انگلستان همچنان نیز تا سالهای اخیر وارد کننده نفت عمده نفت در جهان بود، اما با استخراج نفت از بحیره های شمال تا هنوز خودکفا هست. و موارد استعمال نفت و محصولاتش در جهان امروز که است، در نفت در قسمت های ترانسپورت هم استفاده می شود، از جمله از مشتقات او و تولید لباس، لاستیک های مصنوعی، وسایل نقلی، عطر و صابون، صنایع بهداشتی، رنگ، انواع پلاستیک استفاده می شود، همچنان در مواد کیمیایی، ماشین‌آلات صنعتی، رابر مصنوعی هم استفاده می شود، انواع دواها و کت های مصنوعی کشاورزی، حشرکش هم از جمله مشتقات نفت است که ازش حاصل می شود. خب ای بودم از درس امروزی ما و شما. در آخر کارخانه که بر شما مد نظر گرفتیم، عبارتند از منشأ پیدایش نفت را واضح سازید. دوم، چرا صنعت نفت اروپا به سرعت انکشاف یافت، علتش را توضیح بدین. و سومی، مرکزهای مهم تولید نفت قاره آسیا را نام بگیرین. و چهارمی، در امریکای لاتین در کدام کشورها ذخایر نفت وجود دارد نام بگیرین. این بودم از درس امروزی ما و شما. شما تا جلسه بعدی و الله پاک به نیاز مسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام خوش آمدین به جلسه 13 جغرافی صنف 12. امروز هم به ادامه درس‌های گذشته خود، موضوعات درباره زبان‌های ماندین چینایی و اندونزیایی، زبان‌های هندی و اردو و ارتباطات و جهانی شدن، تاریخچه پست در جهان، اینترنت و ایمیل در جهان، اینا موضوعات هست که امروز مقرر است که در جلسه امروزی خود با هم بخونیم. خب به این درس امروز خود آغاز کنیم که شامل کدام موضوعات میشه، این موضوعات را بخونیم. خب در نخست، زبان‌های ماندین چینایی و اندونزیایی. خب زبان ماندین چینایی زبان است که یک سیلابه هست و نمونه هایش هم مانند زبان های برمایی، تبتی، ویتنامی، تایلندی و میانماری هستند. خب زبان چینایی تنها زبان است که بیشترین گوینده را در سطح جهان داره و دشوارترین زبان هم در سطح جهان است که الفبای زبان چینایی 400 حرف داره و یه خصوصیتی است که زبان یک سیلاب هست، یعنی هر حرفی که می استفاده میکنه فقط یک هجا داره و بیشتر از نیمی نفوس قاره آسیا با زبان چینایی یا ماندرین چینایی صحبت میکنم. و زبان اندونزیایی هستم. که زبان اندونزی از زبان مارای مشتق شده و زبان رسمی مردم اندونزی هست و در سال 1928 میلادی به عنوان زبان ملی در اندونزی انتخاب شده. این زبان از زبان‌های عربی، چینی، هلندی، پرتغالی، سانسکریتی، فرانسوی، انگلیسی و انگلیسی تاثیر گرفته و حدود 7000 واژه هلندی هم در همه زبان اندونزیایی وجود دارد. وارد زبان اندونزیایی شده. زبان‌های هندی و اردو. زبان هندی زبان مردم هندوستان هست، زبان اردو زبان نسل مردم پاکستان است و از زبان سانسکریت مشتق شده. و این زبان بعداً با زبان فارسی هم یکجا شده، زبان هندی با زبان فارسی هم یکجا شده که بعداً زبان اردو رو تشکیل داده. و همچنان در زمان حکومت شاهجهان که یک از شاهان حکومت بابریان در هند بود، این زبان به نام زبان اردو مسمی شد. و زبان اردو ترکیب از زبان‌های فارسی، ترکی و هندی قدیم هستند. و اصطلاح اردو در زبان ترکی به معنای عسکر و قرارگاهی قشون را معنا می‌دهد. و بعد از اینکه تسلط انگلیسی کلمات انگلیسی هم وارد زبان اردو شده است که فعلا زبان اردو هم در پیشتر در زبان مردم پاکستان را تشکیل می‌دهد. مردم پاکستان با زبان اردو تکلم می‌کنند. خب بخش زبان‌ها را خواندیم و حالا می‌رسیم به بخش ارتباطات و جهانی شدن. خب معلومات از راه دور یا ریموت سنسینگ از اینا کسا در بخش های تجارت، صنعت، فرهنگ، حمل نقل اطلاعات از میان کشورها بسیار به اشکال مختلف استفاده میشه و کارها را آسان‌تر ساخته به خاطر حمل و نقل اطلاعات از یک منطقه به منطقه دیگر، از یک مکان به مکان دیگر، از این بخش ها از ارتباطات یا از ریموت سنسینگ استفاده میکنم. انکشاف و ارتباطات که در انگلیسی به نام تلکمونیکیشن هم یاد میگونه که با استفاده از رادارهای پیشرفته، تلفن، فکس، سیستم‌های ماهواره‌ای در سطح کشورهای در سطح جهان ازش استفاده می‌کنه و اطلاعات خود انتقال می‌دهد که با استفاده از همین تلکمونیکیشن یا ارتباطات هست. و اینا که ارتباطات و یا همین تلکمونیکیشن وسایل عمده خود داره که تاریخشم نچندان پیچیده نیست که باعث از زمانهای قدیم مردم ارتباطات خود برقرار میکرده به اشکال مختلف و باعث هم شده که مردم اطلاعات خود بسیار به شکل آسانی، ولی که فعلا تکنولوژی پیشرفت کرده، اطلاعات خود به آسانی انتقال میدن. وسایل عمده میتر کمیونیکیشن یا ارتباطات اگر ما در نظر بگیریم، در قدیم که بودم با وسایل ابتدایی داشته و فعلا کسا وسایل اصلی هسته. و اگر ما وسایل ارتباطیش تقسیم کنیم به دو دسته تقسیم میکنیم. یکی وسایل ابتدایی هسته که در زمانهای قدیم از پرندگان و حیوانات اهلی استفاده میکنن، مثلا بیشتر از کبوتر استفاده میکنن که کبوتر از مناطق مختلف پیغام یا نامه‌ای که برش آویزان میکرده و را به منطقه میرسانده. ولی فعلا وسایل اصلی که هست مردم استفاده میکنن میدیا هست، تلویزیون، تلفن، کامپیوتر، اینترنت و اخبار مصنوعی هستن. اینا راه های ارتباطات را آسان تر ساخته و همچنان بسیار سریع هستن. مثلا ما در نظر بگیریم از اطلاعات جهان به بسیار آسانی که تلویزیون یا استفاده از اینترنت با استفاده از موبایل بسیار به شکل آسان در کسر ثانیه، در ثانیه، در دقیقه وضعیت جهان را ما با خبر میشیم، اطلاعات خود شریک میکنیم، اطلاعات خود به دست میاریم، هم به بسیار آسانی و هم به بسیار درست و به شکل با سرعت زیاد اطلاعات را دریافت میکنیم و هم میتونیم اطلاعات را شریک بسازیم. خب اگر ما روش های ارتباطات رو در نظر بگیریم، در قدیم که بوده بیشتر از پست استفاده میکردم که کشورهای مانند چین، مصر، یونان و امپراتوری روم قدیم از حیوانات و پرندگان به عنوان ارسال نامه استفاده میکردن. و در زمان امپراتوری امویان، عباسیان، هارون رشید، متصدی پستی امپراتوری مقرر شد که به نام البوریت معروف بود. در قرن 16 میلادی به کمک فرانسوی ها تاکسی اولین سرویس پستی در اروپا ایجاد شد که مکتوب ها را هم شامل می شد که مکتوب ها را انتقال می داد. و در قرن 18 میلادی کشورها با موافقتنامه های دو طرفه تبادله پستی را در سراسر جهان آغاز کرد که مکتوب ها را مکاتب را و نامه ها را انتقال می داد. اینا که هستن با استفاده از روش های مختلف کمی از گذشته مثلا از پرنده ها و حیوانات استفاده نکردن، با شکل پیچیده، به شکل آسانتر و به شکل دقیقتر معلومات را انتقال میدادن. خب با گذشته زمان انتظارات مردم بیشتر میشه، معنی دلیل است که هر روز باید پیشرفت و انکشاف در تمام عرصه ها بیشتر باشن. به همین دلیل بود که بعد از تاکسی ایجاد شد و بعد تصدی های پستی متصدی های پستی ایجاد شد و بعد از هم موافقت نامه ها در قابل انتقال پست یا انتقال مکتوب ها ایجاد شد. و انکشاف سیستم پستی را ما در نظر بگیریم، در سال 1840 میلادی راولان هیل نرخنامه و تیکت پستی یک پنی را برای داخل سرحدات کشور خود را ایجاد کرد. و در سال 1868 میلادی هانری از آلمان طرح اتحادیه پست جهان را ارائه کرد که در 15 دسامبر 1874 میلادی معاهده برن با اشتراک 21 کشور تعیین شد که معاهده به خاطر چی بود؟ اتحادیه پستی جهان مسمی شد، به خاطر که مردم بتوانند پست های خود مرد تمام مردم کشورهای جهان به شکل آسان ایمی 21 کشور پوز داشتن پست های خود انتقال دادن. بعد از اون کشورهای زیادی عضو شد که تا سال 1996 میلادی تعداد همه کشورهای اتحادیه پستی جهان به 189 کشور رسید که 189 کشور جهان پست های خود مکتوب های خود انتقال میدادن، یک اتحادیه را ایجاد کردن. و موضوع بعدی تلفن موبایل در جهان هستم. تلفن موبایل از اجزای بسیار مهم در تکنولوژی عصری فعلی به شمار میره. خب تلفن شخصی با نام گراهام بل اختراع کرد و در سال 1897 میلادی تلفن بی سیم شناخته شد و گیلگو مارکونی برای اولین بار از اروپا به او طرف اقیانوس اطلس یک مخابره را انجام داد. بعد از جنگ جهانی دوم اختراعات قسمت تلفن و موبایل خیلی زیاد شد و پیشرفت‌های زیادی را داشت که در سال 1947 میلادی ترانزیستور اختراع شد که تأثیر بسیار زیادی روی پیشرفت مخابرات داشت. و تکنیک مخابره انفرادی هم هست که در سال 1960 میلادی 62% استفاده میشد و در سال 1970 این مدت 10 سال 72% افزایش یافت که مردم از تکنیک های مخابره های انفرادی استفاده میکردند. و بعد از اون تلفن بی سیم یا سلولر ایجاد شد که یک نوع تلفن بسیار پیشرفته بود که رابطه فقط بین دو نفر ایجاد میکرد و قابل انتقال به هر مکان بود. یک انکشاف پیشرفته تری در عصر مخابرات یا قسمت تلکومیکیشن تلفن و موبایل بود. و فاکس هستم. فاکس در سال 1940 میلادی توسط ریچارد رنجر اختراع شد و این فاکس هستم معلومات را به شکل تکست یا به شکل نوشته خط روی کاغذ انتقال میده. و اولین فاکس از نیویورک به لندن ارسال شد که فاکس هم که گفتم پیام های تحریری انتقال میده. و امی خود فاکس که هسته در مسائل فقط ایتونسته که در مسائل تجاره یو صنعتی به کار بره و میتونه خود فاکس میکنه در اقمار مصنوعی هم استفاده شده. و اینترنت ایمیل در جهان اگه بخوانیم، اینترنت و ایمیل جدیدترین مسائل مخابراتی در عصر حاضر هسته که و کامپیوتر که در نیمه قرن 19 مورد استفاده قرار گرفت و بین سالهای 1944 تا 1951 میلادی انکشاف بسیار زیاد کرد و کامپیوتر اول برای مرکز تحقیقاتی نظامی ایالات متحده آمریکا استفاده می‌شد. بعد از سال 1967 میلادی موسسه ماشینری کامپیوتری SM یا دفتر ARPA یک ماشین را ایجاد کرد که معلومات را بین کامپیوترها انتقال می‌کرد. و این انتقال معلومات توسط پیام‌های IMP یا اینترنت مسیج پروسسر صورت می‌گرفت. و در سال 1969 پانتون کالیفرنیا تانست که باید پانتون یوتا که در امریکا هستن با اینا با استفاده از اینترنت ارتباط برقرار کنند. و این هم از جمله تکنولوژی های جدید است که برای ارسال های پیام های الکترونیکی استفاده میشه. خب ایمیل بگیم ایمیل شاید همگی شما با ایمیل آشنایی داشته باشید. خب این بودم از درس امروزی ما. شما بیاین که داخل کارخانه که ما مد نظر گرفتیم را بر شما بگویم. 3 سوال هست. سوال اولی است که اول مرکزی که وسیله ارتباط مخابراتی را با استفاده از کامپیوتر فراهم کرد کدام بود و در کجا موقعیت داشت؟ سوال دومی است که در کدام سال پانتون کالیفرنیا توانست توسط اینترنت با پانتون یوتا ارتباط برقرار کند؟ و سوال سومی است که اینترنت در کدام سال در بخش‌های فرهنگی و تجارتی آغاز به فعالیت کرد و چه زمانی به سطح جهانی توسعه یافت؟ این سوال‌ها هست. سوال‌ها را جوابشان را پیدا کنین. سوال‌های چندان سخت نیست. خب این بودم از درس امروزی ما. شما تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
مهمان آزادی.
سلام و خوش آمدین. آیا گاه نزد روانشناس مراجعه کردین؟ وقتی که استرس و استراب دارین، مشوره کی میتونه براتون کمک کننده باشه؟ در برنامه امروز زهرا سیاس، روانشناس جوان مهمان ماست. زهرا جان از راه دور به زنا و دخترها در افغانستان مشوره میته و برشان سیمینار برگزار میکنه. بیاین ابتدا از خود زهرا جان بشنویم که در کجا به دنیا آمده و در کجا تحصیل کرده؟
سلام به شما و شنوندای عزیز. ما در بدخشان به دنیا آمدیم ولی بقیام در کابل سپری شده، چون به نظر به دلایلی که وجود داشت خانواده مجبور شدن به کابل کوچ کنن و ما هم بقیام رو در کابل سپری شدم و تحصیلات عالی و نیمه عالی و دانشگاه را در افغانستان تمام کردیم در رشته روانشناسی. خوشبختانه شانسی داشتم که با عنوان خبرنگار در افغانستان با روزنامه‌های محلی کار کنم و کاری بود که واقعا دوستش داشتم، وجود از این که من در رشته روانشناسی درس می‌خوندم. علاقه با کار کردن با مردم و گزارش‌هایی که مرتبط با روانشناسی باشه، روی ذهن جامعه باشه و تغییرات اجتماعی باشه، با من خبرنگار کار کردیم. ولی رشته اصلی ما روانشناسی بخش مشاوره و راهنمایی است.
بسیار خوب زهرا جان، بیا که در بدخشان بمانیم. چند سال شما در بدخشان بودین و چی شد که آمدین طرف کابل؟
خب متاسفانه از بدخشان از کودکی چیز زیادی بیاد ندارم، چون ما 2 سال 2.5 سالم بود که کوچ کردیم طرف کابل آمدیم. بقیه زندگی ما در افغانستان در کابل گذاشتم. متاسفانه از بدخشان خاطرات زیادی ندارم، ولی قبل از این که یک سری تحولاتی در افغانستان ایجاد شد دانستم که در سال 2019 هرچند دوره کرونا بود تانستم که یک سفر داشته باشم.
یعنی شما بعد از این که در 2 سالگی یا 2.5 سالگی بدخشان ترک کردین، تنها یک بار تانستین دوباره برین به زادگاهتان و دیدن بکنین؟
متاسفانه بله، چون وقتی که به دلایل زیادی که وجود داشت خانواده پدرشوهرم تصمیم گرفتن که به کابل کوچکشی کنیم و بعد از اون مصروفیت پدرجانم و امنیت راه ها و اینا و تمام مشکلات دیگه که دست به دست هم می دادن باعث شد که ما از ولایت و زیبایی بدخشان کمتر خاطره داشته باشم.
شما خوشبخت هستین که بدخشان دیدین، من بدخشانم ندیدیم زهرا جان.
امیدوار هستم که در سال آینده ببینین.
شنیدیم که ولایت زیبای هست، چیزای خوب و مثبت زیاده در موردش شنیدیم. خب در مورد تحصیلتان گفتین، چرا خواستین روانشناس شوین و چی شد که ای حوزه روانشناسی به شما اهمیت پیدا کرد؟
خب راستش من تا این که تصمیم نهایی من بگیرم که واقعا دوست دارم روانشناسی بخونم، اول همیشه وقتی به کتابخانه پدرم میرفتم من درگیر کتابای مربوط به سنگ شناسی و طبیعت و اینا بودم، چون فکر میکردم که از یک ولایت مثل بدخشان که بیه همیشه بلا جورد و طلا و نقره و اینا فکر میکنیم، بعد دایی فکر میکردم که ما قدر معادن زیاد داریم، استخراج وقتی که اینا استخراج شد رویشان کار شد افغانستان اگاینده متفاوت تری خواهد داشت. ولی کم کم هرچقدر که بزرگتر می شدم یه علاقه نسبت به سنگ شناسی و طبیعت و اینا کمتر می شد، ولی در مقابلش من یک آدم به شدت اجتماعی هستم، با اطرافیانم که صحبت میکردم بعد در اینجا من یک خلایی را احساس میکردم، بخصوص در مورد دخترها و زنهای همسن سال خودم، چون هیچ وقتی ما اون رقمی که باید شنیده شویم شنیده نشدیم و ما اگر از چیز رنج میبردیم چیز اذیت ما میکرد همیشه ای را در درون خود نگاه کردیم و فکر میکردیم که اگر ما با این استرس با این استرس با این نگرانی ها مهر سکوت بزنیم ما آدم خوب و سروزیری هستیم و همین باعث شد که هیچ وقتی شنیده نشیم. من با هر دختر همسن و سال خودم وقتی که حرف می زدم، وقتی یک کمی بین ما ارتباط برقرار می شد، بعد آیسته آیسته و گپای همدیگر که می شنیدیم می دیدیم که واقعا در همسن سال که من بودم شنیده شدن، درک شدن از طرف خانواده ها و حمایت شدن واقعا کم است، اما همدلی یا احساس تعلقی که فرد باید به خانواده و یک فرد مشخصی داشته باشه امور نداره. از اون خاطر من به این باور رسیدم که اگر من بخوایم چیزی بخوانم پس دوست دارم روانشناسی بخوانم. این به خاطر انتخابم از روانشناسی تنها به خاطر کمک کردن، شنیدن و همدلی با دیگران نبودم. میتونم نخستین شاخصی که باعث شد من روانشناسی را انتخاب کنم شناختن خودم، حمایت کردن از خودم و
برسمیت
شناختن تمام احساساتم
باشم. زهرا جان ما شما میفهمیم که در افغانستان هر کس را که شما میپرسیدین که علاقه داره کدام رشته را بخونه، عمدتاً مردم علاقمند دکتر شدن و انجینیر شدن و پیلوت شدن و امثال از اینا هست، چون در پهلوی خدمت پول هم داره. روانشناسی پول داره؟
اگر در افغانستان انسان بخواهی روانشناس شد نه، ولی نمیتونم بگم کاملا پول هم ندارم. حالا بس مالیش مهم است با ارزش است، ولی آدم هایی که میان یک رشته مثل روانشناسی را انتخاب میکنن از چند بود میانی را انتخاب میکنن. بود مالیش میتونه مهم باشه که هست، و امی حمایت کردن، حمایت شدن و شنیدن و همدلی بر یک طبقی که فکر میکنن که در یک طوفان روانی در یک گودال افتادن که از او بیرون نمیشن، این فکر میکنم که این بودش انسان ها میتونه کمک کنه و ولی در وقت از افغانستان بیرون میشه روانشناسی بالایه های دیگهش مواجه میشه که بشدت روش بیشتر کار شده، آیده بیشتر داره و احترام دیده که مقصود مردم در بیرون از افغانستان بر روانشناسی دارن که در سالهای آخر در افغانستان هم بیشتر میشد فرق میکنه. مثلا وقتی که من در افغانستان بودم تا با کسی یک صحبت عادی هم که می داشتم می فهمید که من روانشناسی خوندم، بعد از من سوال می پرسیدن که خیمه به نظر چی رقم معلوم می شم، به صورتی که روانشناسی با چهره شناسی فرق می کنم. من یک آدم وقتی که با او ظاهرن روبرو می شم شاید یک دید کلی از لباسی که پوشیدم، نحوه برخوردش، چه قسم به من سلام می تحوال پرسی می کنن داشته باشم، ولی من دلایه های ذهن او دلایه های رفتاریش وارد نشنیم که بفهم او رو تحلیل تجزیه کنم که این انسان از نظر شخصیتی چی رقمی است. و این فکر می کنم برمی گرده به امو باورایی که جامعه نسبت به روانشناسی و بقیه مسائل که بسیار عمیق است دارن.
بله، شما پیشتر گفتین که در بیرون از افغانستان متفاوت هست، هم تعریف از روانشناس متفاوت باید باشه و هم انتظار. برای ما میشه یک مقدار در مورد کارهایتان در این حوزه معلومات بتین که دقیقا چی میکنین شما حالا که در جرمنی هستین؟ بیشتر با کیها سر و کار دارین و چطور بر از اینا مشوره میتین و مشخصتر کدام طبقه از مردم بیشتر به شما مراجعه میکنن؟
خب خوشبختانه ما میخوایم بگویم که من می ارتباطی را که با روانشناسی دارم برمیگرده به افغانستان، چون وقتی که من در افغانستان شروع کردم و این مفکر در ذهن ما بود که من باید روانشناسی بخوانم، مخاطب من هیچ وقت مردم بیرون از افغانستان نبودم و تمام درد و رنج و بحرانایی بوده که خودم با او آشنا بوده، این مردم افغانستان با او آشنا بوده. من ارتباط هنوزم نگاه کردم و بسیار خوشحال هستم از اینکه ما با شماری از دخترهای افغانستان، هرچند که میفهمم سخت است مشاوره دادن صحبت کردن از رای دور، ولی من همکاری میکنم. کاری که من انجام میتونم دو بخش در بر میگیره، یکی مشاوره های آنلاین است و یکی هم لکچر دادن یا سیمینار، برگزاری سیمینار است. وقتی که ما در مورد برگزاری سیمینار ها صحبت میکنم، هدفم نیست ما با مسائل مشخصی مثل استراب، استرس و در نهایت افسردگی و بحران‌های هویتی که فعلا در جامعه بسیار زیاد وجود داره مقابله کنیم، چون وقتی از راه دور مشاوره داشتن به صورت تخصصی و او را مدام ادامه دادن بسیار سخت و وقتگیر است، و خاطر از اینکه در افغانستان مردم با اینترنت درست سر و کار ندارن، اما چیزی هم که ما با او دست رسی داشته متاسفانه در روزهای آخر بسیار محدود شده که بسیار غمگین کننده است و واقعا نمیتونم که میزان نگرانی من از این موضوع ابراز بکنم. اما در مقابل این موضوعی که ما در مقابل از اینکه ما سیمینار رو برگزار میکنیم، ما با یکی دو مؤسسه به صورت آن داوطلب همکاری میکنم که یکشم آخری موردی که داشتیم بود که ما جلسه ها را به خاطر آگاهی‌دهی روی بهداشت های جنسی و استراب و استرس و اینا برگزار میکنیم، بعد یک روانشناس که معمولا یا فرانسوی میباشن یا آلمانی میباشن به انگلیسی ارائه میکنن و ما همی پروسه را به عنوان مترجم که خودم هم در این رشته تخصص دارم برگزار که در افغانستان هستن ترجمه میکنم، که ما از یک فیدبک بسیار خوب داشتیم و واقعا مردم از این تقدیر کردن، دخترهایی که ما برشنگ سیمینار را ارائه میکردیم، مردم هم گاهی تماس میگیرن، ولی ارتباط مستقیمی که دارم با دخترها از افغانستان است.
بیشترین مراجعین یا مخاطبین شما دخترها و زنها هستن؟ حتماً دخترایی که از رفتن به مکتب و دانشگاه محروم هستن. بله؟
نه دقیقا متاسفانه باید بگیم که بله، این دخترایی که من امروز در تماس هستم از درس خواندن طبعا که محروم هستن، چون زیر حاکمیت طالب زندگی کردن به معنی محدودیت، به معنی زندگی کردن در تاریکی و چشم بسته زندگی کردن. از من هر باری که با این دخترها صحبت میکنم واقعا قبل از هر مصاحبه و از ما هر مصاحبه با خودم فکر میکنم که ما به اینو از چی امید میدم؟ از طالبی که تمام راه ها را از بیخوریش ها میخواه بروی زنا، بروی آگاهی، بروی دانش، بروی کرامت انسانی ببنده. و وقتی که برمیگردیم به خانواده های زنان در خانواده های زندگی میکنن متاسفانه که بیشتر این نظام مرد سالارانه در اونجا یا پدر سالاری در اونجا حاکم است. حتی اگه اینا مادرشان با می دخترایی که داخل خانهشان زندگی میکنن به عنوان جنس دوم میبینن، همیشه پسرشان و اونا اولویت داشته، برتری داشته. اما دسترسی اندکی هم که با آموزش‌های پنهان دارن از طرف خانواده محدود میشن، که متاسفانه وقتی که از طرف جامعه انسان حمایت نمیشه، تنها چشم امیدش به خانواده است. ولی وقتی که تو برمیگردی به خانه میبینی که خانواده هم حمایت چندانی ازت نمیکنن، بلکه فقط به عنوان کسی میبینن که اوکی تو طالب رای ما زندگی کردی، اگه طالب نمیبود تنها رایی که داشتی این بود که بری درس بخونی و برای خودت زندگی بسازی. حالا وقتی که وجود نداره، تنها رایی که میتونی از این مرحله عبور کنی است که بری عروسی کنی. متاسفانه ما با دخترهای زیادی همه روزه صحبت میکنم و این مشکل دارن. شاید یک تعداد قشر محدود از جامعه در افغانستانی رقم نباشه، ولی درصدی زیادیش هر روز این وضعیت تجربه میکنن.
باز شما برشان چی میگین زهرا جان؟ زمانی که خب یک دانشجوی محروم از رفتن بعد دانشگاه به شما مراجعه میکنه و میگه که ما یگانه گزینه که حال برام مانده است که تن بتم به ازدواج اجباری با مردی که اصلا مرد دلخواهش نیست، اما از ناچاری و ناگزیری فکر میکنه که امی میتونه یک انتخاب باشه برش. چی میگین شما برشان؟
خب یکی از اصول مشاوره رفا جان امیست که ما نمیتونیم به صورت مستقیم برای مراجع خود بگیم که چی باید بکنم. مثلا من برش بگیم که یا عروسی بکن یا عروسی نکن. در اصول فنی و حرفه‌ای مثلا اجازه ای کار ندارم. اصل اساسی ایست که ما با حرف زدن، با تحلیل و تجزیه مشکلات بتانیم که ما بتانم نیم. خود مراجع باید یک رای حل برای مشکلش، با چالش کشیدن مشکل پیدا بکنم. اما چیزی که ما در جریان مصاحبه با دختران انجام میدم ایست که یک موضوع تحلیل و تجزیه میکنیم و تلاش ما برای ایست که از کوچکترین امکانات استفاده کنیم. وقتی که ما کوچکترین امکانات میگم ایست که نوشتن خودش قدرت است. تجربه کمیال دختران در افغانستان دارن خودش قدرت است، که قدرتی است که انسان های زیادی رو تجربه نکردن. البته تجربه قشنگی نیست، ولی اینا چیزایی است که انسان از یک محدودیت، از یک محدوده بسیار کوچک با فکر کردن به چیزای بزرگ میکشونن. قسمی که مثلا من داخلی مورد با دختری صحبت میکردم که برادرش مانی رفتنش به صنفای حضوری میشد، حتی اون مکتب اونا صنف زبان هم که میرفتن پنهان بود در افغانستان. بعد مادرش برش میگفت که اوکی خیلی برادرت که میگه چون او در خانه ناناور خانه است و پدرت هم کار نداره، من نمیتونم بروی برادرت چیزی بگویم. امی اصله که هر کی نان دهد فرمان دهد. متاسفانه در افغانستان در هر خانه وجود داره. وقتی که من با یه دختر را صحبت میکنم برشان میکنم که بیشتر از این تجربه ها میتونه کمک کننده باشه. امی که شما هر روز بیدار میشین و یک امکان بسیار کوچک دارین، به انترنت دسترسی دارین، از طریق انترنت میشه آموخت، میشه زبان یاد گرفت، میشه با دنیای بیرون از افغانستان ارتباط برقرار کرد. مطمئن هستم یک روز نه یک روز ما از این بارها عبور میکنیم، اما چیزی که مهم است که ما دست خالی از اینجا نریم. مثلا وقتی که من خودم در افغانستان بودم، اون وقت محدودیت ها بیشتر نبود، حداقل تانستم من دانشگاه خود تمام بکنم. اما در اون جریان بوجود از این که صنفای دخترها و پسرها جدا بود، حتی وقتی که من بخاطر انگلیسی خواندن می رفتم بیرون از خانه، ما مجبور بودیم که به صورت پنهانی بریم و صنفام رقم و قسم برگزار میشد که دخترها و پسرها باید در صنفای آموزشی حتی خصوصی اونا جدا درس بخونن و تنها دختری که در صنف آمادگی برای امتحان تافل اشتراک میکرد ما یک دوست دیگه بودیم که چند وقت بعد اونم نتونست بیه، ولی من تنها ماندم و این بر من هر روز بسیار فشار و استرس وارد میکرد. ما امورا ارزشش هم میفهمیدم بخاطر از اینکه مطمئن بودم یا حداقل به این باور بودم نظر به شرایطی که جریان داشت، فکر میکردم یک روز از این هم خواد ماندم. از او خاطر باید هر لحظه ای که سپری میشه قدر امون لحظه را بفهمیم و نهایت استفاده را از کمترین امکانات بکنیم.
بله، خب زهرا جان، پیشتر شما گفتین که مشوره های آنلاین هم میتین و همچنان سمینار برگزار میکنین. در این صنفای شما یا در این برنامه های شما معمولا چه تعداد زن و دختر شرکت میکنن و چه مدت طول میکشه؟ چند دقیقه، چند ساعت این سلسله مشوره دهی شما ادامه پیدا میکنه؟
خب جکفر جان، این نظر و نیازمندی می باشه. مثلا وقتی که ما جلسه های سیمینار را برگزار میکنیم، در جریان سیمینار ما بر دخترها میگیم که حداقل کمترین تعداد اشتراک کننده بین 40 تا 50 نفر است. علاقمندی واقعا به خاطر اشتراک در سیمینار ها که بخصوص مربوط به صحت روان میشه خوشبختانه زیاد است. ما در جریان مشاوره برای در جریان سیمینار ببخشید برای دختران میگیم که ما این سیمینار رو برگزار میکنیم، این فقط یک سیمینار آگاهی دهی است که وقتی که شما با چالش های روانی مثل استرس، استراب یا افسردگی، بحران های هویت مواجه میشین، راه های حلش چیست، چی رقم میتونین با استفاده از این راه ها خودتان سرپا نگاه کنین و چی رقم با این شرایط کنار بیاییم. اما این مسئله هم مهم است وقتی که ما دوی برشان میگیم، وقتی فکر میکنین که این سیمینار برتان کافی نیست و مشکلی که دارین بیشتر از ایست، میتونین امروی من با تماس شوین و ما جلسه های طولانی مدتی داشته باشیم. من آخرین مورده که با یکی از دخترها متاسفانه دیگه از کشورهای همسایه بود و مشکلات زیادی داشت صحبت میکردم که تقریبا ما 4 جلسه که هفته یک بار برگزار میکردیم و گاهی هم نظر به نیازمندی هفته 2 بار برگزار میکردیم. نتیجه خوب بود، راضی بود و ما هم خوشحال بودم حداقل که تلاش بر از این وجود داره که تو کمک سرپای خود استاچایی و همین که شخصی که خودش به خاطر ثبات روانی خود، به خاطر بهتر شدن حال روحی خود تلاش میکنه و کمک میخواه، چند قدم جلو رفته نسبت به آدمایی که از کمک گرفتن دریغ میکنن.
بله، و معمولا این خانما، دخترها و زنها از چه طریق همراه شما به تماس میشن؟
ما از طریق انترنت با هم دیگه به تماس میشه. من دوستایی دارم در افغانستان که خودشان هم در بخش روانشناسی فعالیت دارن، ولی وقتی که مصروف می باشن یا نمیتونن که رسیدگی بکنن یا تعداد مراجعهشان زیاد است. بعد ما با محدود وقتی که دارم میتونم با ما اونا را راجع میکنن و با هم دیگه صحبت میکنیم از طریق اینترنت، گاهی واتساپ، گاهی تلگرام، و وقتایی هم شده که ما از طریق شبکه های اجتماعی مثلا اینستاگرام، چون ما داخل صفحه اینستاگرام هم تولید محتوای مرتبط با صحت روان دارم، از طریق اینستاگرام هم با هم با تماس میشیم. و تمام جلسه های مشاوره که ما تا امروز برای دخترها داشتیم رایگان بوده و هیچ پولی از اون ما دریافت نکردیم. البته یک چیزی که داوطلبانه است، قرار نیست که بخاطر شوی کس ملت مونده شو. ما با کمال میل با بخاطر شرایط جاری افغانستانی کار انجام میدم و خوشحال هستم.
جالبی بخش واقعا توجه را بیشتر میتونن جلب بکنه. شما با استرس و اضطراب اشاره کردین و گفتین که محور اصلی مشوره هایتان را و جلساتتان را همی مسائل تشکیل میده. چی گفتم میشه چرا استرس و اضطراب وجود داره؟ دلیلش چی است و ریشش به کجا برمیگرده؟
وقتی که ما در مورد استرس و استراب گپ میزنیم برمیگرده به شرایط موجود در افغانستان. ترس از آینده، ترس از فعلا، این که ما نمیتونیم به خاطر فعلا خود کاری انجام بدیم. مثلا وقتی که میخواییم بریم بیرون از خانه درس بخونیم با محدودیت های زیادی، از جمله پوشش، نحوه صحبت کردن، نحوه راه رفتن، تا این که ما بخواییم داخل یک سن بخاطر درس خواندن اشتراک بکنیم، تمامش محدودیت است. روی هر چیزه، روی صدا، روی چهره، روی آموزش، روی پرورش، روی ورزش، تمام اینا محدودیت است. پس این خودش باعث با وجود آمدن استرس میشه. ولی وقتی که ما در مورد استراب صحبت میکنیم برمیگرده به نگرانی از آینده. شما دخترایی را در نظر بگیرین که 4 سال پیش اینا شروع کرده بودن یا صنف 4-5 بودن، 6 بودن یا هم کمتر از اون میرفتن مکتب. اینا در جریان 4 سال یاد گرفتن که با این محدودیت ها زندگی کنن و در ذهن خود ایره جسازی کردن که از صنف 6-7 به بعد من اجازه رفتن به مکتب ندارم. این خودش باعث ایجاد استراب در ذهن و روان فرد میشه که من داینده پس چیکار میکنم. دخترایی که داینده تصمیم داشتن دکتر شوند، انجینیر شوند، روانشناس شوند، مدل شوند، آوازخوان شوند یا هر رشته دیگه ایره که دوست دارن، در ذهنشان خود محدودیت اتومات ایجاد میشه و این محدودیت ها باعث میشه که به اونا استراب و نگرانی خلق شه که داینده چی کار میکنن، آیا مجبور هستن به ازدواج اجباری بدن، آیا یک فرمانده طالب میه بزور میخواه که با او ازدواج بکنن، یا این که هیچ چاره دیگه غیر از خودکشی نداره که ما مواردش بعد از حاکمیت بعد از رژیم زن ستیز طالبا بسیار زیاد دیدیم. زنان زیادی حداقل هفته یک بار، ماهی یک بار گزارش شده که دست خودکشی زدن متاسفانه.
بله. خب اگر در مورد خود برام بگوین زهرا جان، بدون شک زندگی در اروپا هم آسان نیست. وقتی که خودتان احساس فشار یا استرس و اضطراب میکنین، از چه روش های استفاده میکنین که آرام شوین و انرژی به دست بیارین؟
جعفر جان سوال واقعا خوب بود. واقعا آدم مجبور میسازه به این که چطوری آدم میتونه تاباوری داشته باشه با چی شرایطی. بخصوص بله، من در اروپا زندگی میکنم و وقتی میفهمی که همیشه دسترسی به خانواده وجود نداره، این میتونه زندگی سختتر بسازه، ولی ناممکن نیست. ما میخوام از سنو موضوعی که من همیشه به خاطر خودم استفاده میکنم و به دیگرها هم پیشنهاد میکنم ایست که احساس خود به رسمیت بشناسیم. درست است که تمام این چیزها وجود داره، غم است، اندوه است، افسردگی است، طالب است، محدودیت ها است، ولی خودمون رو درک بکنیم. اما غمایی که داریم، احساسات ناخوشایندی که داریم، با خود حرف بزنیم. من چی اذیت میکنه؟ خانواده اذیت میکنه، شرایط اذیت میکنه. وقتی که انسان با خودش یک رابطه صادقانه داره، میفهمه که نقاط ضعفش چیز چیا باعث اذیت شدنش، باعث خوشحال شدنش میشه، راحت تر میتونه با مسائل دیگه کنار بیایه. من خودم وقتی که این دفعه یک حالت برام پیش میشه، تنها چیزی که من برش دوباره بر میگردم خانواده است. با خواهرم صحبت میکنم، با پدرم صحبت میکنم، با مادرم صحبت میکنم، ولی در مقابل اینا برای خودم وقت میدم. باید فقط به تنهایی نیاز دارم که با خودم بشینم، حرف بزنم که تا امروز کجای راه ها را ما خوب پیش رفتیم، کجا را اشتباه داشتیم، از اشتباهیم چی یاد گرفتیم، کسایی که حمایت میکردن چی بود، کیها بوده، و به خاطر او سپاسگزار باشم. و چیز دیگه ای که همیشه من برش برمیگردم و بسیار دوستش دارم، ورزش کردن است. حتی چند حرکت بسیار ساده و کوچک مرا از رفتن در افسردگی، غمگین شدن، مضطرب شدن نجات میده. خواندن کتاب، حالا مهم نیست که چی باشه، یک کتاب کمدی، یک کتاب روانشناسی، یک موسیقی، رقص کردن، تمام اینا چیزای کوچکی است که انسان میتونه راحت